بسم الله الرحمن الرحیم. شب چهارم محرم 96، مسجد شهرک صادقیه.
مبارزه با قدرت عینی کفر و ضربه زدن به مظهر قدرت جامعه کفار و فروپاشوندن نظم مادی اونهاست. در این صورتی که تازه فضا برای اعتقادات حقه و تنوعی تنفس برای اعتقادات و احکام و اخلاق الهی تازه ایجاد میشه. لذا ما بحثم کاملا مرتبط به قیام ابا عبدالله هست. در سوره ابا عبدالله حسین هم میبینیم که خدا تعالی اول این روندی که در پیامبران گذشته قدرت خودش توسط پیامبران گذشته تحمیل کردن قدرت کفار اول نشون میده. ما تاریخ رو باید در یک سیر واحد ملاحظه کنیم، یک مجموعه است، نمیشه اینا رو از هم برید و بعد به درک دلیل از حرکت انبیا و حرکت نبی اکرم و حرکت ابا عبدالله دست پیدا کرد. یک مجموعه واحدی که همش به هم متصله و در یک روند فلسفه تاریخ الهی رو معین کنیم. خب در ادامه بحث عرض کردیم این در افتادن با قدرت مادی جامعه کفار و به زیر کشیدن توانایی های عینی انده خوف و توامیخ و مستکبری معمولیت اصلی انبیاء العرض بوده. حضرت نور همین کار رو کرد، شواهد روایی و قرآنی رو خدمت رو ذکر کردیم. حضرت ابراهیم در مقابل نمرود ایستاد که خیلی روایات یکی از مکافری بود که به حکومت جهانی رسیده بود. این رو هم خدمت رو عرض کردیم به کسی که معمول میشه به برهم زدن یه سلامات سیمانت میخواهیم
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
مأموریت پیدا میکنن انبیاء الهی توانایی های عینی جامعه کفر به چالش بکشن و از این طریق اونها رو به عجز برسونن و معنی حقیقی معجزه رو که به عجز رساننده است محقق کنن، لازمی عقلی و اولای این مطلب که وقتی شما یک نظم جامعه مادی رو فروپاشوندید مردم رو که رها نمیکنید به امان خدا، لازمی عقلی و اولایش اینه که باید یک جامعه بر محور خلافت الهی و ولایت الهی شکل بگیره. لذا این مأموریت یک طرفش مبارزه با جامعه کفر، لازمی عقلی و عقلانی اولش اینه که اگر شما موفق شدید با این معجزات الهی توامیت و ملح و اکابر مجرمین رو به تعبیر قرآن کریم به عکس برسونید و مردم رو از گرد اونها پراکنده کنید و اونها جرأت پیدا کنند که بر محور نبی الهی جمع بشن، اون وقت شما مأمور به تشکیل جامعه الهی. خب پس تشریعی که میتونیم نتیجه بگیریم، تشریعی که در اولین مرحله برای انبیاء انجام میشه همین مطلب هست. خب حضرت نوح و حضرت ابراهیم این مبارزه و این مقابله رو آغاز کردن، تمام تلاش و مجاهدت مبارک خودشون در این راه به کار بردن، اما خب مردم باید جرأت بکنن، حتی بعد از معجزه باید جرأت بکنن از اون نمرودها فاصله بگیرن. خب جرأت نکردن، یا ضلالت خودشون اصرار کردن، به انکار خودشون ادامه دادن، جامعه الهی تشکیل نشد. اون دو بزرگوار و دو نبی اولوالعزم وظایفشون رو انجام دادن، اما به دلیل عدم پذیرش همراهی مردم مأموریت جامعه الهی محقق نشد. اولین بار که در طول تاریخ و در سیر مجاهدات انبیاء الهی جامعه الهی شکل گرفت کی بود؟ در زمان حضرت موسی علیه نبی علیه السلام بود که قوم بنی اسرائیل ممانیت قوم که موقع مظهر بروزها و ظهورها اجتماعی قوم بود، قبیله بود. امروز حالا معنی کشور و ملت اونا رو پیدا شده، اما اون موقع قوم قبیله گرایی فرهنگ متداول بود. قوم بنی اسرائیل حاضر شدن بعد از اون معجزات بی‌نظیری که حضرت موسی بن عمران در مقابل فرعون آورد دور حضرت جمع بشن، اولین جامعه و محور پرستش خدای متعال شکل بده. اولین بار بود که مردم از بول محور تابوت‌های مثل فرعون که هوای نفس خودشون رو مبدع جامعه قرار داده بودن کناره گرفتن و بر محور اصلی مسلمانان جمع شدن. به قول آقای بعد از دقیا و لطی بعد از مصیبت های فراوانی که شکل گرفت و انتظار های فراوانی که قوم بنی اسرائیل داشتن و بعد از اون آیات مفصلاتی که قول قرآن کریم حضرت مسلمانان در مقابل فرعون قرار داد، قوم بنی اسرائیل به طبق برخی روایات 700 هزار نفر جمعیت داشتن، 600 هزار نفر 700 هزار نفر هر دو شما دیدن، اینها حاضر شدن بر محور از جمهورسا اولا از قول فرعون کنده بشن، تمایلا بشن از اون جامعه مادی و نظم مادی کناره بگیره و بر محور از مسلمانان جمع بشن و خارج شدن از مصر که طوری وضعیتی شد که انها اولای لشرزه نتون قلیلون و انها لنا لباقیزون فرعون گفت این جمعیت کمی هستن که ما رو به عصبانیت خشت برای من باید به سراغشون و به صورت معجزه کن از نیل رد شدن که این تفاصیل دارد و خوب اشاره بکنم که وقتی حضرت موسی دعوت کرد که بعد وارد دریا و وارد رود نیل بشن و عبور بکنن دریاسای اشتناب کنم گفتن آه هر کسی ما خارج همچین چیزی نمیتونی بشین. اولین کسی که این ترس رو و این در واقع انکار رو پرده هاش رو کنار زد یکی از باقران پسر امه های حضرت موسی اگر اشتناب کنم کادرون به یوحنا که از اون بزرگان مؤمن قوم بنی اسرائیل هست خودش به دریا زد با اسبش و اونها رو تشجیع کرد که مشکلی نیست رو وارد بشن. بالاخره بعد از صدها سال بشریت میخواد تن به بار به بار که نه تن به لطف انبیاء الهی به سخت بشه، همش انکار همش بهانه. گفتم آقا خودشون رفت ولی زمین نیست که تازه خوب دریا رو پشت کردی دو دو از هم از وسط بازش کردی، زمین نیست ما بریم مردانی توش گیر میکنیم نمیان. حالا سپاه فرعون از پشت دارن میان، خود اینا هم کسان بودن گفتن قال اصحاب موسی ان قال ابو درکو ما گرفتن بلبخ شدید. خب بابا شما از همین راه حرکت میکنم، نه بابا خیست مرداره ما توش گیر میکنیم. از این موسی خدا متعال خواست باد سبا وزید طبق روایات که زین این آیه وارد شده زمین خوش شد. گفتن که تشریف ببرید، گفتن نه بابا ما 12 قوم از 12 پدر هستیم بنی اسرائیل، ما با هم ممکنه دعوام بشه به ترسی که اول بره اون اول بره دعوام میشه، یه راه جلاغون رو سر کنم از ما بذاریم. از اون مصد مهران به لطف خدای متعال اساس رو 12 بار به نیم زد تو جمایت یک شده 12 تا راه باز شد واسه این 12 تا تیره از بنی اسرائیل. بعد گفتن که نه آقا ما اینطوری بریم همگر رو نمیبینیم، میترسیم یکی وزنه را قطع بشه آب به هم بیاد بین این 12 تا راه هم یه راههایی بزن که ما همدیگه رو ببینیم. این کار هم انجام شده قدرت و معجزه الهی با این توصیفات و با این بهانه ها بالاخره عبور کردن از نیل. معجزات الهی اونطور به چشم خودشون دیدن. از اون پوسط احرام گفت ان ارسل معی بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل رو بفرسته. اما برسر این بود که این امت رو همراه خودشون کنه. فرعون مقاومت کرد آخر سر به عذاب الهی دچار شد. لذا در روایات هم هست یوسف به امام فرمود اول از شر اینها رها بشید، خدا تخلیق کرد بکنه براتون از دست این فرعون رها بشید، وقتی رها شدید اون وقت خداوند فرقان و تورات رو میفرسته و آداب زندگی الهی رو به شما منیاد میدن. وگرنه در مرحله اول که شما گیر حاکمیت و سلطه توابیت هستید که اصلا جایگاهی برای احکام و عبادات در سطح این امت باز نمیشه، مثلا ارتکازات و معنوز بودن به اون فرهنگ مادی اجازه نمیده کسی به این طرف ها بده. لذا بعد از اون بحث الله و تورات و اینها مطرح شد. خب اینجا نگاه کنید، ما داریم مشاهده میکنیم اول امت داره شکل میگیره ولی همزمان اول امت الهی داره شکل میگیره. همزمان تا الان جزی داشتیم یک دستگاه ایمان داشتیم، یک دستگاه کفر داشتیم، وقتی دستگاه ایمان به قدرت داره میرسه یک امت بر حول خودش جمع میکنه، یک دستگاه جدید هم به معادلات ما اضافه میشه، اونم دستگاه دفاع داره. یعنی کفر و ایمان با هم درگیر بودن، بعد از صدها سال که ایمان به قدرتی رسید که جامعه بر محور خدای متعال شکل بده، یه سری دستگاه درسته به نام منافق. نفاق، یه سری منافق شکل گرفتن، اون کسایی که اهل قدرت طلبی بودن ولی تو دستگاه کفار راشون نمیدادن، به معرفت و لطف و پرده پوشی انبیاء الهی تکیه میکردن و به زبان اظهار ایمان میکردن، اما همزمان مدیریت و ولایت اون نبی الهی رو زیر سوال می‌بردن، تقدسش رو به چالش می‌کشیدن، ولی یواش یواش فضا برای مدیریت خودشون ایجاد می‌شد. یک ماه یک دستگاه سومی به این برخوردهای انبیا اضافه شد، دستگاه کفر، ایمان و نفاق، معادله سه وجهی شد، کار پیچیده تر شد، امتحانات جدید شد. که اون شبهای اول از کردیم شیعه اگر ظرفیت از امت سازی کرد که به مرحله اداره نظام رسیده، امتحانات جدیدی شکل میگیره. برای بنی اسرائیل هم امتحانات جدیدی شکل گرفت. لذا به نظر میرسه این مطلب علت میتونه نشون بده و یک تحلیل ارائه در عتیق که چرا اینقدر در قرآن کریم به ظاهرت بیش از همه انبیا و بیش از همه امتها به بنی اسرائیل و از این مسلمانان پرداخته شده. چون قوم نبی اکرم هم قومی هستن که حاضر میشن یه جامعه الهی و پدر نبی اکرم شکل بدن دیگه. بهشون گفته میشه نگاه بکنید در معرض چه امتحاناتی هستید. لذا در روایات ذکر شده که هر سوراخی که بنی اسرائیل وارد بشه یک امت پیامبر هم در وارد میشه، همین امتحان ها برای اینها تکرار میشه. لترکبون نه طبقا من طبق روایات ذهن اینهایه دارن همین مطلب رو اشاره میکنه. لذا این آیاتی که در باره قصص بنی اسرائیل و قصص قرآن هست، اینها ماجرا و داستانگویی به ذهن ما نیست، اینها بیان احکام و برخورد با مسائل حکومت سازی و حکومت سازی است. اگر ما بخوایم به فقه حکومتی هم برسیم، باید به این آیات و عبارات ابتداء توجه بکنیم. یه این لسان این آیات هم لزوما لسان انشائی و دستوری نیست، خیلی موقعش لسان توصیفیه. همونطور که یه جامعه شناس وقتی میخواد جامعه رو توضیح بده، نمیاد بگه آ جامعه فلان کار رو بکنیم فلان کار رو نکنیم، میگه اگر فلان طور بشود فلان نتیجه حاصل خواهد شد، اگر مثلا رفتارهای مردم هنجارهای اجتماعی فلان طور بشود فلان اتفاق خواهد افتاد. این عبارات، این آیات بیان احکام امتسازی، امتحانات امتسازی، بیان احکام حکومتسازی و امتحانات مربوط بهش هست. اینجور به نظر میرسه تحلیل دقیق باید همچین نتیجهی به ما ارائه بده. لذا شما میبینید احکام خاص و عجیبی برای بنی اسرائیل ذکر میشه. وقتی که به گوساله پرستی دچار میشن، خدا رو متعال میگه فقط رو انفسکم، شروع و خودتون بکشید تا توبتون قبول بشه. بین اون کسایی که سجده کردن بر گوساله سامری و اون کسایی که سجده نکردن باید درگیری باشه و اون کسایی که سجده نکردن اون کسایی که سجده کردن رو بکشن. اینا فامیل هم بودن، اینا خوبیش هم بودن، چه مصیبت بزرگی وقتی در سطح امت خلاف اتفاق میفته از احکام فردی عبور میکنیم. وحدت کلمه‌ای که بر اساس پرستش خدای متعال شکل گرفته، کسی بخواد به هم بزنه، شهرام سنگینی پیش میاد، همدیگر بکشید که بر اساس موسی گفتن آقا چه کاری آخه اون کسایی که سجده کردن به گوساله سامری کشته میشن، خیالش راحت شما که سجده نکردید باید اقربا و دوستان و خویشاوندان رو بکشید، ما که مصیبتمون بالاتره. گفتن به خاطر اینکه شما از اونها جدا نشدید، درسته که سجده نکردید ولی ازشون مخالفت هم نکردید. بعد هم دستور دادشون دارن در طبق برخ روایات صورتهاشون رو بپوشتن تا در مصیبتشون کمتر میشه معلوم نشه یه موقع دارن فامیلی کسی دوستی آشنایی رو میکشن، صورتها رو پوشوندن، شروع کردن به کشت و کشتار. ببینید امت بعد از نبی اکرم چه کشت و کشتارهایی مواجه شد بعد از اینکه دست از وحدت کلمه بر اساس ولایت و امامت برداشت. برای ما چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ ما که امت پیامبر هستیم در این عصر کجا گوساله پرستی چه مصداقی و چه تطبیقی در دوران امروز داره؟ ما خیلی خط در مواجهه با این خطرات هستیم، در مواجهه با این امتحانات هستیم. این مجالس اعضا اگر سفینه نجاته، به خاطر اینکه این مسائل رو برای ما روشن بکنه. گوساله پرستی امروز، خب گوساله پرستی حالا حتما یعنی که یک کسی رو بذاریم جلوش سجده بکنیم، یعنی بوتی رو نه، در روایات بارش شده که امت شکل بود پرستی هم تغییر پیدا بکنه. رحمت و رضوان الله بر حضرت امام رحمت الله علیه که این تعابیر دشمنی شناسانه و عمیق بیبدی رو ما یاد بود پرستی مدرن. بود پرستی مدرن چیه؟ امت اسلامی باید چه پر مواظبت باشه؟ مواظبت کن که دچار بود پرستی مدرن نشه. مصادیقش چیه؟ ما اگر این بحث رو مطرح کنیم به عزت بزر عزت دور از دیار آشورا و مطالب مردم محرم رسید، نه این واقعا امکانات امروز جامعه ماست. اگر در جنگ فرهنگی و جنگ اقتصادی که مطرح شده ما درست وارد و خارج نشیم، آیا مبتلا به همین عذاب‌ها و ابتلاعات نمیشیم؟ القرآن یک سوی مجرا شمس و قمر مثل خورشید که هر روز طلوع میکنه هر روز جاری هست. این امتحاناتش، این آیاتش، این مواعظش، این احکام اومدسازی و اومدسازیش جاری هست. لذا خدای متعال بعد از اینکه این امت شد گرفت، اون گناه رو کردن، از این طریق توبه کردن، همینطور داشت به سفرسان ادامه پیدا میکرد، بعد از اینها یادشون افتاد که عجب طبق روایتی در جلاله هست، گفتن که ما میخواستیم از بود دیگه بود کنیم موسیب نگران رو ما که صلوات بر محمد آل محمد بفرستیم
الله.
از این مرحله نجا پیدا کنیم، نکنیم ما از این کار تکرار کنیم، خدای متعال راضی بشه دیگه بگه کشو کشتان رو بس بکنیم. امتحان کردن و احنا بازی شده موسیب نگران که کشو کشتان رو دیگه نمیخواد ادامه. اینا به چیزی متوسل شدن که اگر به همون چیز در هنگام سجده بر موساله سامنی متوسط می شدن، من دوشون رو می گرفتن بعدش اسمت از این گناه می دهدن، نمی داشتن موساله این گناه می شدن. اگه به این متوسط می شدن زودتر از اینکه کشت و کشتار شروع بشه من می بخشیده می شدن. این سفینه این نجات حسین ابن علی هم امتحانات قبل از خودش رو سرپرستی می کنه، هم امتحانات زمان خودش، هم امتحانات بعد از خودش رو. مجالس عذاب بزرگترین فرصت برای نجات امت شیعه و عبور از امتحانات پیچیده است. گذشته تو قبل از گذشتگان قبل از خودشون نجات در واقع دادن، چه برسه بعدیان. لذا این ظرفیت این مجالس اصلا نباید دست کم گرفته بشه. لذا شما میبینید بعد از اینکه توبه شکل گرفت، دستور بعدی که اومد یا بنی اسرائیل، اگر درست باید خاطرم باشه، خب خلال ارزال مقدسه الَّذی کتب الله لکم ولا تقدوا علی ادبارکم فتنبلغوا خاسرین. خب حالا که توبه کردید برید وارد ارض مقدس بشید، برید به بیت المقدس که خدا براتون تقدیر کرده و به عقب بر نگردید که دچار خسران میشید. وقتی شما به ظرفیت امت سازی رسیدید، به تعبیر من مرحله بعدی اینه که زندگی الهی رو شروع بکنید، حکومت الهی رو در اون ارض مقدسه تشکیل بدید که ظاهرا در بیت المقدس به قوم کافر به نام عمالقه ساکن بودن. خدا متعال گفت برید بجنگید، اینا رو بیرون کنید، در اونجا زندگی بکنید. اینم مطلب قابل تأمل. یا وقتی شما یک کسی ممکن این سوال بکنه، آقا خدای متعال شما این اینا رو که از نیل عبور دادید میتونید دوباره برگردید، میگه واسه قدرت خدا مشکل نیست. این طرف هم که فرعون با همه لشکرش تو دریا غرق شدن، کاخ و اهرام و همه زندگی مادی و کنوز و مقام کریم و نعمت امکان و زیاد فاکهی، این توصیفایی که خدای متعال واسه اون زندگی فرعونی میکنه، همه اون که آماده است، ساباش هم که همه رفتن غرق شدن. خب این نیرو باز کردی بعد این سایی در میشه میرفتن اونجا زندگی میکردن. این حکمتش چیه که بعد نگشتم؟ خداوند زندگی فرعونی نمیخواد که، جاه و جبروت اهرام مصر نمیخواد که، زندگی و حکومت اداری که با این اخلاق ها و با این گرداب های فساد و با این تاریک خان های ظلمت سازگار نیست که. باید دارن الارض مقدسه بیت المقدس زندگی الهی تشکیل بدن، اون روابط اجتماعی خدا نمیخواد برای اینها نمیپسنده. لذا دستور جهاد داده شده بنی اسرائیل که یک نشانه بارزی از حکومته و اینکه برن زندگی الهی رو در اونجا سامان بدن. نرفت فرض عبدن تبرد بکرد فقاط را انا ها اونا باید بود تو خودان بریم ما اینجا میشیم شما پیروز شدیم میرد میشه در مقابل اون چیزی که به زند قدیم میشه برداشت کرد البته اینها گمانه های اولی است برای فتحه در مسئله اعتقادات و احکام حکومتی است من ادعای گذاب استقلال قدسی به شارع مقدس نمیدم اینا کار فقهای بزرگ شیعه است اما گمانه های اولی برای فتحه باب برای فتحه باب این که فهم شیعه در سطح اومدسازی و اومدسازی قرار بگیره امتحانات شده که بود کنه این گمانه اولی اینجا نشون میده که دستور از ظرفیت اومدسازی ظاهرن عبور کردن حالا باید وارد ایجاد حکومت الهی بشن و در اون زمینی که خدا براشون معین کرده برن ساکن بشن به یک حیات جدید رو آغاز بکنن این لازمش جهاده نمیپذیرن نمیپذیرن که وارد ظرفیت حکومت بشن چی میشه؟ انها محرمتون علیکم اربعین سنه یتیمون فی الارض فلا تأسوا علی القوم الفاسقین چه این سرزمین بیت المقدس برای شما حرام شد چه سال سرگردان باشید در صحرای سینا چه سال سرگردان شدن نه یه روز و یه ماه یه سال و ده سال چه سال نگاه کنید وقتی که حکم حکومتی و حکم اجتماعی میشه تخلف ازش این عذاب رو داره مسائل اجتماعی خیلی خطیرتر از احکام فردی چون بستر رو برای افراد فراهم میکنه ارتکازات برای افراد میسازه بستر پرورش روحی برای افراد میسازه اونجا اگر شما دست بردید و هم کسی اونجا تحریف کرد امامت جور رو بوددار شد و کسی پذیرش نکرد به همراهی تولیه امام عادل نکرد خیلی از آبای عجب و غریبی در انتظار شد 40 سال بنی اسرائیل در صحرای سینا سرگردان بودن طبق روایات صبح را میافتادن در مغرب که به محل مورد نظر میرسیدن شب زمین از زیر پاشون کشیده میشد برمیگشتن به محل اول صبح میشد 40 سال همچین وضعیت را این جزای تخلف از احکام امتسازی را به امتسازیه به نظر میرسید که بعد از اینکه توبه کردن بعد از 40 سال خدای متعال به ابنا و ابنا طبق روایات به نوه هاشون اجازه داد چون خیلی هاشون بردن در این صحرای سینا خود حضرت موسی هم در همونجا وفا پیدا کردن نوه هاشون در اونجا اجازه پیدا کردن که وارد سرزمین مقدس و بیت المقدس بشن به هر حال این جریانات و این امتحانات ادامه داشت و نفاق در آخر سر حاکم شد در جامعه که از موسا شکل داده بود نفس سرکش بشری وقتی تبدیل شد به همراهی و همدلی این بزرگان بنی اسرائیل بر امر نفاق این جامعه الهی منقلب شد جامعه الهی که بر محور سبب امران و مجاهدات اون حضرت در مقابل فرعون شکل گرفته بود توسط علمای بنی اسرائیل منحرف شد طوری منحرف شد که زیر سلطه کفار قرار گرفتن بخت و نصر برشون مسلط شد کفار مختلفی برشون مسلط شدن و چون وارد مرحله حکومت سازی نشدن همون امتشون هم تکه تکه شد کار بر علیه مسلط و مسکنن بیچاره شدن بدبخت شدن انقدر تحت فشار قرار گرفتن که دیگه مواقعی به خدا گفتن یکی بفرست ما رو نجات بده که داستان طالوت و جالوت پیش میاد که دوباره اونجا هم یه پیروزی های موقت پیدا میکنه اما این نفاق رو بگن این اجتماع بنی اسرائیل که ایشه در اونه بود باز هم مطلب رو دچار انحراف میکنه خلاصه این بنی اسرائیل به دلیل اینکه سر اون مطلب توحیدی جامعه توحیدی نکستادن و نفاق رو مبنای روابط اجتماعیشون قرار دادن و به زبان اسم خدا و پیغمبر می آوردن ولی دنبال هم دنیا پرستی خودشون بودن مبتلا شدن به اینکه تحت تسلط کفار زمان بودن بیچاره و بدبخت پراکنده در سرتاسر مناطق مختلف شدن و حضرت عیسی هم که ظهور کرد و به عصد براش مناسب شد، همین انحرافات اومد افشا کرد. همین انحرافات که اینا تو امت دین و حکومت دین ایجاد کرده بودن و به دلیل و همین دلیل تحت تسلط کفار قرار گرفته بودن، این رو افشا کرد و یهود به شدت در مقابلشون ایستاد. با رومی ها هم درست شد، یعنی من اینقدر که به ما خوشت وزیده بودن که در مقابل رسول الهی با کفار روم هم پیمان شدن تا بیان حضرت عیسی رو به شهادت برسونن. یعنی پایین بدتر از این و واضح تر از این که قومی که ادعای انتصاب به نبی الهی و خدای متعال داره با کفار هم درست بشه. حالا ما رو ببینید که حضرت عیسی مثلا در قومت شدون اثبات بشه که دروغ میگفتن، شما کفار هم درست شدید در مقابل حضرت عیسی که از روزا خدا به آسمان ها برد در مقابل کیهان. برها اینجا ما ملاحظه میکنیم که مسئله تو در فلسفه تاریخ الهی تا اینجا بیشتر تا میرسیم به نهضت نبوی و قیام و بعثت نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که انشاءالله فردا ما فردا شب در مورد این صحبت خواهیم کرد. اون ارثی که امام عبدالله حسین از انبیاء سلف و از نبی اکرم رو چه بود، نبی اکرم چه کار کردن در ادامه حرکت انبیاء و بعد هم امیرالمومنین امام حسن مصطفی و امام عبدالله حسین چه حرکت رو انجام دادن و علت تفاوت رفتاری امام عبدالله در پس صالح ام مذکور کجا از کجا نشد. خب من خواستم یه تطبیق کوچیکی هم به زمان حال بدم، بعد دارم من به زمان گذشت میخوام خیلی از رو خسته کنم. فقط یک اشاره به ذکر مصیبت امشب بکنم. معمولا شب چهارم برای اصحاب از ابا عبدالله روزی بوده که وزیره ها یاد میشه. خب یکی از اصحاب شاخص که امشب مورد توجه قرار میگیره حضرت مورد یزید ریاهی هست، اما بعضا با ایشون احساس قرابت بیشتری میکنیم به خاطر گناهان و تقصیرهایی که در خلال امر ولایت داشتیم. البته باید این تفاوت رو مد نظر داشته باشیم که ایشون بعد از گناهش و بعد از توبهش دست به شمشیر برد و برای حضرت عبدالله مجاهده کرد، به زندگی روزمرهش ادامه نداد بعد از توبهش. از این جهت خیلی فاصله داریم با ایشون، ولی در حال این مقدار دقت بشه در این مسئله که بین قرار پر اتفاق افتاد. ببینید همین الان و هنوز هم که هنوزه نظامی ها و اهل عسکر و لشکر یه احکام متفاوتی با سایر مستخدمین دولت دارن. اگر مطلع باشید حقوقشون متفاوته، مزایاشون متفاوته، خروجشون تو کشور متفاوته، رفت و آمدشون، اطلاعات و امنیتشون، محل سکونتشون تحت نظر قرار گرفتنشون کاملا متفاوته و طبیعی هم هستون. هر حکومتی اما از حق و باطل برای اینکه باقی بمونه حتما به نیروی نظامی جانبرکم احتیاج داره که در موقع خطر ریسک کنه و قادر به فدا کردن جان باشه، چون همیشه این حکومت ها چه حق چه باطل درگیر پیش میاد. بزن نظامیگری خصوصیت خاص داره که میخواد چکار کنه، میخواد فدایی و جانبرکم برای حفظ حکومت باشه. حالا اگر این نظامی بخواد فرمانده باشه و بخواد فرمانده باشه و پیش فراول سپاه باشه، اونم پیش فراول سپاهی که تا حالا جرأت نشده همچین سپاهی مدت ها شکل بگیره، سپاهی که بره به جنگ ذریه پیامبر اکرم، این باید چه تعلق و تمایل شدیدی به دستگاه عبیدالله داشته باشه که عبیدالله با اون ذکاوت شیطانیش همچه کسی رو انتخاب بکنه دور نکنه به پیش فراغوره، باید کسی انتخاب بکنه که به بقیه هم جرأت بده شمشیر بکشن به حسین ابن علی. یه عالم عادی نبوده، در عمق تعلق و تمایل بوده به دستگاه زدنه و لذا شما در تاریخ هم هست ابدا اسم ابن یزید ریاهی در بین کسانی که نامه برای ابا عبدالله نوشتن نبود. و وقتی که شروع کرد به مهاجه کردن با سپاه کوفه گفت ای قوم شما نامه نوشتید، من که ننوشتم، بعد اینطور با بزرگی پیامبر رفتار میکنید؟ یعنی در اوج تزلزل سیاسی در کوفه که بیشتر هزار نفر پشت مسلم نماز خوندن در عبیدالله در ظاهر جدا شدن، قره بن یزید ریاهی موضعش باقی مونده. این طرف نیومده، همونجا باقی مونده. به پیش قراولی سپاه هم انتخاب شده، ابا عبدالله الحسین همچین قلبی رو ذوب کرد، همون کاری که موسی بن عمران با سحره فرعون کرد. و قلبی از سحرت و ساجدین قالو آمن ما برد به موسی و هارون. یه جایی رسید که دیگه هر از سپاه کناره گرفت، بعد این ملازمش میگه که منم باش رفتم کنارش ایستادم، حس کردم ترسیده، بعد به من گفتش که نمیخوای اسبت رو آب بدی؟ گفتم چرا؟ رفتم اسبم آب بدم، دیدم هر به طرف سپاه ابا عبدالله حرکت کرد. بعد میگه کاش من اینطور دست به سر نکردم، من یه پیشش وای میسادم وقتی حرکت میکرد، منم به سمت سپاه حرکت میکردم. ابا عبدالله قلب اون مرکز سپاه رو نشانه گرفت، اتمام حجت دلیل کرد بر تمام سپاه که این مردی که در اول تعلق عبیدالله بود، وقتی یه کار جنگ مشخص میشه ترس قلبی ظاهری با سپاه امام هست، در همچین وضعیتی به سمت سپاه امام حرکت میکنه. این فرمانده نظامی موقعی که مشخص میشه که 70 نفر میخوان جلوی 30,000 نفر وایستن، به شکست قلبی اینجا حرکت میکنه. فرعون به سحر گفت دستوپان تو از خلاف قطع میکنم، گفتن لا ضعیف انا الی ربنا لمنقلبون، اشکالی نداره ما میریم پیش خدای متعال. به سجده افتادن، من تصور میکنم اگر میدان جنگ نبود فرقه دیگه از الهی به سجده میافتاد، اما خب میدان جنگ بود، به جاش اونطور که نفسه چکمه هاش رو از گردنش آویزان کرد، دست بر سرش گذاشت، به سمت کاروان، به سمت سپاه ابا عبدالله حرکت کرد، گفت خدایا من رو ببخش، قلوب دختران انبیا رو به ترس برآورده. وقتی رسید بابا ابا عبدالله چیز ذکر سجده قشنگی رو به خواب کرد، گفت جو تو فداش فلات بشم حقی به توبه. ابا عبدالله بدون منت، بدون اگر، بدون شرط و بدون دم، فرزه بیا پایین. ابا حبیه حجالت کسی بود، نه من همینطور برای شما بهترم و این از موزه مولی از این راست.